در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رسانه‌های حکومتی ایران میزان مشارکت در انتخابات را به طور هماهنگ 41% اعلام کردند. آمریکا میگوید حکومت ایران از انتخابات به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی استفاده می‌کند. و 7 عضو حزب الله لبنان در 2 حمله جداگانه منتسب به اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. رسانه‌های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41% در انتخابات 11 اسفند خبر دادند. تاکنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ شمار شرکت کنندگان در انتخابات را 25 میلیون نفر اعلام کردند. این در حالی است که منابع حکومتی پیشتر شمار واجدان شرایط رای‌دهی را بیش از 61 میلیون نفر اعلام کرده بودند. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور، اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رأی اعلام شده بود، این چنین اعلام کرد.
به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر قالیباف.
در هفته‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه گفت حکومت ایران به دنبال استفاده از انتخابات به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی است، اما جهان می‌داند که مردم ایران فاقد نفوذ واقعی در صندوق‌های رأی‌اند. آقای پیلی با یادآوری برگزاری نخستین انتخابات در پی سرکوب گسترده مخالفان در اعتراضات 1401 با اشاره به رد صلاحیت‌ها پیش از انتخابات نوشت مردم ایران به خوبی می‌دانند که این انتخابات صرف نظر از نتایج آن انتخاباتی مردمی نیست و ایالات متحده نیز با آنها هم عقیده است. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند در ایران برگزار شد. برای 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان 510 نفر ثبت نام کردند که در نهایت 144 نفر برای رقابت در این انتخابات تایید صلاحیت شدند. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60,000 تومان رسید. نرخ یورو نیز به 65,000 تومان و پوند انگلیس به 75,000 تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتهی به رأی‌گیری روز جمعه بهای ارزهای خارجی تقریبا ثابت مانده بود. در نخستین ساعات روز شنبه بهای سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند، ولی روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا ادامه دارد. رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردند 7 عضو گروه حزب الله لبنان در 2 حمله جداگانه منتسب به اسرائیل به یک خودرو و یک خانه در جنوب لبنان کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، از قول منابع آگاه 3 عضو این گروه در حمله پهپادی به خودروی آنها در منطقه‌ای در جنوب لبنان و 4 عضو دیگر شب قبل از آن در حمله به یک خانه در شهر رامیه کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه این افراد را تروریست و از اعضای واحد امام حسین وابسته به جمهوری اسلامی معرفی کرد که تحت نظر حزب الله لبنان فعالیت می کردند. با گذشت چند روز از بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در مناطق و روستاهای مختلف سیستان و بلوچستان، گزارش‌های بسیاری از وضعیت اسفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد. راه‌های ارتباطی بسته است و ده‌ها روستا نیز دچار آب گرفتگی شدند. ادامه بارندگی، طغیان رودخانه‌ها به همراه سرمای هوا، قطع برق و آب گرفتگی روستاها شرایط را بسیار پیچیده کرده. مردم سیل زده اما از عدم امدادرسانی یا امدادرسانی دیرهنگام شکایت دارند. ساعتی پیش از مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار درباره آخرین وضعیت مناطق سیل زده در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
ببین، یک فاجعه ای که شاید بسیار بسیار روشن هست در رابطه با کارآمدی این نظام بعد از 6 روز که این بحران در سیستان و بلوچستان ادامه داره، مقامات اعلام کردند که بیش از 2000 روستا الان متاثر از سیل هستند که دسترسی به 2/3 از اونها هم تقریبا فعلا هنوز ناممکن هست. این در حالی است که تا دیروز مقامات ستاد مدیریت بحران و هلال احمر صحبت از 300 تا 350 روستا و شهرستان می‌کردند. در عین حال علارغم این که در چند روز گذشته با وجود درخواست‌هایی که از طرف برخی از گروه‌های داوطلب یا برخی از ادارات انجام شده بود مبنی بر این که برخی تجهیزات مثل لودر یا هلیکوپتر در اختیار اینها قرار بدن، سپاه و ارتش از دادن هلیکوپتر برای دسترسی به این مناطق برای ارائه مواد غذایی یا جابجا کردن بیماران وخیم و امثال هم خودداری کردن و اعلام کردن که تمام تجهیزات ما فعلا برای انتخابات رزرو هست. قرار به 3 بالگرد به این برای امدادرسانی اختصاص داده بشه که فقط 1 بالگرد رو این امکان وجود داشته که وارد این امدادرسانی بشه و معلوم نیست که با 1 بالگرد و این حجم عظیم از بحران قرار است چه اتفاق بیفتد. از تعداد تلفات هنوز اعلام نظری انجام نشده، اما صحبت از این کردن که 14,000 میلیارد تا الان خسارت وارد شده. به نظر میاد خسارت ها بسیار بیشتر از این چیزی که اعلام کردن بوده است.
آقای نخل احمدی، برگردیم به موضوع امدادرسانی. شما به انتخابات اشاره کردید و اینکه سپاه و ارتش از دادن هلیکوپتر خودداری کردند. گزارش های بسیاری منتشر شده درباره همین موضوع عدم امدادرسانی دولتی یا تأخیری که نهادها داشتن در امدادرسانی به آسیب دیده ها. برخی ویدیوها منتشر شده، حکایت از این داره که قایق های اومدن به سمت مردم در مناطق سیل زده، اما صندوق های رای گیری رو برای مردم سیل زده آوردن و این مردم رو بسیار ناراحت کرده.
بله، متاسفانه ببین، در یک نگاه کلی خب در این مواقع هست که ما میتونیم در واقع ببینیم که اولویت نظام جمهوری اسلامی در رأس اون علی خامنه‌ای برای جان مردم چقدر هست. یعنی اون مسئله که بیشتر اون رو به عنوان یک بدعت، در واقع اعلام بدعت مینامند تا انتخابات، برای نظام بسیار اهمیتش بیشتر هست به نسبت جان و منافع شهروندانی که خب ما میدونیم در یک شرایط بسیار ناگواری قرار دارن. در کنار مثلا قایق، ما ویدیوهای منتشر شد که مثلا افراد ستاد انتخابات با لودر یا حتی در برخی موارد با هلیکوپتر صندوق‌ها رو به مناطق منتقل کردن یا برگه‌های رأی رو جابجا کردن و این در حالی است که همین هلیکوپتر و همین تجهیزات رو برای امدادرسانی و نجات جان شهروندان اجازه استفاده کردن ندادن. با تمام این اوصاف خب ما در این حال خب می‌بینیم که واکنش‌هایی که در این مناطق نسبت به این گروه‌های رأی‌گیری انجام شد واکنش‌های نسبتاً بسیار سردی بود. در برخی جاها هم بگو مگوهای یا چالش‌هایی هم ایجاد شد و نهایتاً به نظر میاد که برای مردم سیستان بلوچستان حداقل در این فاجعه کاملاً مشخص شده است که جمهوری اسلامی نه تنها نظری برای بهبود وضعیت اونها ندارد. چون ببینیم ما یک مسئله که چند سال گذشته هم سیلی در همین منطقه آمد، خسارت بسیار بسیار زیاد بود. مقامات دولتی و حکومتی آمدند، قول‌های بسیار زیادی دادند. به نقل از معاون استانداری سیستان بلوچستان، معاون وقتش، ایشون اعلام کرد که هیچ گونه در واقع از این قول‌ها تحقق پیدا نکرده، فقط تصویب کردن که 5 میلیون تومان وام برای کسانی که خسارت دیدن، کسانی که خسارت میلیاردی دیدن تصویب شده. از این 5 در واقع در این وام هم کمتر از 100 نفر موفق شدن که ثبت نام کنن و نهایتاً این وام رو بگیرن. به خاطر همین چه در امدادرسانی چه در واقع جبران کردن خسارت ها، متاسفانه سابقه بسیار بسیار بدی جمهوری اسلامی از خودش به جا گذاشته.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات در شبکه ایکس خبر داد که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در انتخابات رأی نداده. محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در شبکه ایکس نوشت رأی ندادن محمد خاتمی در انتخابات مجلس دوازدهم همراستا با بیانیه 15 بندی سال گذشتهش منشأ تحولات بزرگی برای اصلاح طلبان خواهد بود. درباره رأی ندادن محمد خاتمی در انتخابات همکارم وحید پوراستاد گفتگویی داشته با احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی ساکن کانادا.
خاتمی همیشه طی این سالها نگاهش به صندوق رأی بوده و انتخابات رو تنها راه ایجاد تغییرات توی کشور میدونسته. جریان اصلاح طلبی هم با استفاده از این ایده خاتمی همیشه تو هر انتخاباتی برای حضورش توجیه داشته. خاتمی بعد انتخابات 88 مسیر خودش رو تقریبا از جنبش سبز و رهبرانش جدا کرد تا به زعم خودش بتونه یک روزنه ای رو برای تغییر و حضور در قدرت حفظ کنه. این کارش تا حدودی از سال 92 تا 96 مؤثر بود، ولی بعد از اون با وجود پافشاری خاتمی روی این موزه امکان حضور اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان میانه رو ذره ذره بسته شد. توی این انتخابات هم بخش از اصلاح طلبا به امید اینکه یک روزنه ارتباط با حاکمیت ایجاد کنن باز هم اصرار کردن به حضور پای صندوق‌های رأی، ولی اینکه بعد همه این سالها بالاخره خاتمی چنین تصمیمی گرفته و انتخابات رو تحریم کرده میتونه روزنه‌ای باشه هرچند اندک به سمت مردم.
آقای نادرپور، آیا این رأی ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میتونه تغییری در نگاه افکار عمومی و منتقدان حکومت به اصلاح طلبان به وجود بیاره یا نه؟
خاتمی بعد از سال 98 یه حجم زیادی از محبوبیت خودش رو از دست داد. دو انتخابات قبلی خاتمی جایی ایستاد که اکثریت مردم و هواداران جریان اصلاح طلبی، یا اگه بهتر بگیم هواداران سابق جریان اصلاح طلبی، باهاش مخالف بودن. برخلاف اون کاری که محمد خاتمی انجام داد، انتخابات رو تحریم کردن و الان این بازگشت خاتمی به تصمیم اکثریت مردم ممکنه بتونه نقش جریان اصلاح طلبی رو تو آینده ایران جدی‌تر کنه و این جریان اصلاح طلبی وارد فاز جدیدی بشه که به نظر میرسه فعلا هم قرار نیست که نگاهی به انتخابات این چنینی داشته باشه.
آقای نادرپور، چقدر برای حاکمیت و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی رأی ندادن محمد خاتمی میتونه اهمیت داشته باشه اصلا؟
خاتمی تا این سالهای بعد از انتخابات 88 که ارتباطش با رهبر جمهوری اسلامی عملا قطع شده بود، تلاشای زیادی کرد برای اینکه دوباره این ارتباط شکل بگیره، ولی خب باز هم روی خوشی ندید از سمت علی خامنه ای. خاتمی بارها خطاب به علی خامنه ای نامه نوشت، این سالها پیغامهای زیادی رو خطاب به علی خامنه ای فرستاد، ولی اونطور که به نظر میرسه جوابی هم نگرفته از این پیغام ها و نامه هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده. به عنوان مثال، مثلا طی همین اعتراضات اخیر 3 نامه عنوان شد که خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده، یا حتی 9 سال پیش بعد اون عملی که علی خامنه ای داشت پیامی برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد و آرزوی خوشنودی کرد براش. همه این پیغام ها و صحبت های خاتمی هم از طرف خامنه ای نادیده گرفته شده. گاهی وقتا اومده به صورت عمومی جواب خاتمی رو داده توی سخنرانیاش. مثلا وقتی خاتمی از آشتی ملی صحبت کرد، خامنه ای اومد از اون سمت از این صحبت کرد که آشتی ملی معنایی نداره. در کل رابطه بین خاتمی و خامنه ای عملا طی این 14 سال گذشته وجود نداشته. خاتمی به صورت یه طرفه پیام هایی رو برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده که عملا جوابی هم ازش نگرفته. به نظر میرسه خامنه ای تصمیم نداره در رابطه با قهرش با خاتمی و جریان اصلاح طلبی تجدید نظر کنه. کمیت و علی خامنه ای نشون دادن که چندان براشون مهم نیست که حضور خاتمی و باقی اصلاح طلبا پای صندوق های رأی ثبت بشه. نتیجه رأی ندادن خاتمی هم تغییر توی این رابطه دو طرف به نظر من ایجاد نمیکنه. صرفا تکلیف خاتمی و اصلاح طلبا با حاکمیت مشخص میشه. در نهایت ممکنه این اتفاق منجر به این بشه که اصلاح طلبان و خاتمی دست از این بردارن که بخوان علی خامنه ای و حاکمیت رو اصلاح کنند و برن سراغ اینکه راه‌های دیگه‌ای رو امتحان کنن.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
لطفاً سری هم به وبسایت ما بزنید به آدرس radiofarda.com که بتونید به شکل لحظه‌ای خبرها رو دنبال بکنید. اگر که اهل شبکه‌های اجتماعی هم هستید میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام و تلگرام و همینطور توییتر یا شبکه ایکس سر بزنید و خبرها رو به شکل لحظه‌ای دنبال بکنید. از همراهیتون سپاسگزارم.